عاشق شهادت بودن و انقلاب اینا رو جذب کرده بود، امام اینا رو جذب کرده بود، می اومدن و میخواستن به حضرت بپیوندن به رزمندگان اسلام.
مهندس مهدی چمران، برادر شهید دکتر مصطفی چمران.
خود دکتر چمران گاهی اوقات این موضوع رو که توضیح میداد میگفت عراقی ها گیج شده بودن، میدیدن که یه عده‌ای به طرفشون میان، بعضی ها حتی با کفش کتونی، با کت و شلوار، لباس های مختلف، کلاهای مختلف، یه عده‌ای با لباس سپاه، یه عده‌ای با لباس عشایری، با سلاح های مختلف و به انهای مختلف و گیج بودن که اصلا اینها رزمنده هستن، اینا برای چی دارن میان و چرا اینجوری دارن میان؟ چون نیروی نظامی منظم و کلاسیک اثری در بین اونها دیده نمیشد.
خلاقیت شهید مصطفی چمران در استفاده از امکانات محیطی تحسین برانگیز بود، چون تو اون موقعیت منتظر امکانات موندن بزرگترین اشتباهی بود که فرمانده میتونست مرتکب بشه. شاید این غریبانه ترین روایت شهید دکتر مصطفی چمران از اون روزهای جنگ تحمیلی باشه.
دوربین آوردیم و دیدیم مقدار زیادی تانک و نفربر و کامیون های مختلفی است که به سرعت به پیش میاد. دوستان خود را بسیج کردن، این را میگوین که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله میکند فقط 2 RPG و 3 گلوله RPG به همراه دارد. یکی از جوانان را به جلو فرستادن و او کمین کرد و یکی از تانک ها که در جلوی تانک های دیگر پیش میامد او را هدف گرفت و پس از چند لحظه تانک را به هوا فرستاد، منفجر شد. عده‌ای از داخل تانک خارج شدند و پا به فرار گذاشتند.
شهید چمران ابتکارات خیلی خوبی رو در زنگ‌های سیریکی به خرج داد با توجه به مبارزه‌ای که در لبنان داشت، در فلسطین داشت، با اسرائیل. اینجا اومد این مبارزه و این برزاد حماسه رو به رزمندگان اسلام واقعا آموزش داد.
اسماعیل شاه حسینی از رزمندگان جنگ های نامنظم.
اصلا این حرکت هایی که شهید چمران برای بچه ها آموزش میداد یا میگفت چه حرکت هایی بکنه، اصلا هیچ جا ما ندیده بودیم، نشنیده بودیم. یه حرکتش همین جلو آب و بس، همون اول که رسید تانک ها دیگه نزدیک اهواز بودن، انقدر فاصله نداشتن. این جلو آب و که بس، آب افتاد زیر تانک ها. این یه حرکت خیلی عالی.
مهندس سعید چوبدار از فرماندهان جنگ های نامنظم.
طرح دومی که شهید چمران اومد انجام داد این بود که رودخونه چرخه رو بستش با تانک های سوخته و خودروهای سوخته و به کمک شهید فلاحی و یه سری هم پمپ های آب از تهران آورده بودن و حتی شیب آب و اینا رو هم باز در نظر گرفته بودن که جاده حمیدیه به سوسنگرد زیر آب رفت، یعنی تردد دیگه نمیشد بکنه.
خندقی که دکتر چمران برای نیروهای بعث آماده کرد خوب جواب داد و حرکت پرشتاب دشمن رو کم کرد تا کشور برای دفاع آماده بشه. حضور چمران تو جبهه ها اگرچه چیزی حدود 9 ماه طول کشید، ولی حضوری عمیق بود که آثارش تا آخرین روزهای دفاع مقدس باقی موند. سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی.
در نهایت در 31 خرداد 60 ایشون در جبهه اهلاویه به فیض شهادت رسید و فرمان امامش رو به طور تمام عیار در جهت اهداف عالی انقلاب اسلامی به منصه ظهور رسوند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
فقط من میتونم بگم دکتر یه دونه بود، مثل یه نسیم اومد خنک کرد و این نسیم رفت.
که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
به همت مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی علیه السلام و همیاری نهادهای زیربط برگزار می شود نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری و پویش ملی مردمی نهال انتظار. محورهای جشنواره: ایده پردازی در حوزه‌های کاشت، داشت و بهره‌وری اقتصادی گیاهان و درختان مسمر، آثار گرافیکی، تایپوگرافی، تصویرسازی و طراحی پوستر، گزارشات تصویری مردمی و عکس نوشته، معرفی فعالان مهدوی برتر محیط زیست و کشاورزی، بخش ویژه همایش علمی پژوهشی همراه با 10 میلیون ریال جوایز نقدی و هدایای ارزنده. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی nahalintezar.ir و کانال‌های جشنواره در پیام‌رسان‌های ایرانی مراجعه فرمایید. به یاد او نهالی بنشان.
من قدیری‌ام.
اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی
من قدیری‌ام.
اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10 با حضور حجج اسلام
حسینی قمی،
رفیعی،
میرباقری،
فرحزاد،
عالی،
ماندگاری،
حامد کاشانی،
نظری منفرد و آیت الله نجم الدین طبسی.
ولایت مولا امیرالمومنین صغیر، کبیر، مرد، زن، شب، روز در همه دوران و شرایط جزء مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسانها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایته، یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بله دیگه، قدیر چشمه زلالی است که بیش از 14 قرن هزاران کام تشنه را از کوثر معارف ناب اسلام سیراب کرده و این چشمه هنوز هم ساری و جاری هست و داریم کم کم نزدیک میشیم به این عید بسیار فرخنده و مبارک و بزرگ، عید قدیر خم، که عرض کردم در کلام آقا رسول الله که این روز افضل اعیاد امت پیامبر هست. الهی که قدر بدونیم و بتونیم در مسیر مولا علی علیه السلام حرکت بکنیم. خب رادیو معارف هم به تناسب وظیفه خودش و مأموریت خودش برنامه‌های مختلفی رو در این ایام تقدیم میکنه، از جمله من قدیریم، از جمله امیر جانها و دیگر برنامه‌هایی که حالا به مناسبت تقدیم خواهد شد و همه ما انشاءالله بتونیم گوشه از این دریای بیکران ولایت و امامت رو درک بکنیم و قدیری که تکیگاهی بود که شیعه رو در عصر محکومیت و مظلومیت دیرپای خودش پناه و حجت و برهان بود و این تکیگاه هنوز هم به استواری گذشته پابرجاست و محکمترین حجت‌ها رو داره. الهی که قدیری باشیم به معنای واقعی و از رهروان واقعی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. علی که از سه حرف عین، لام و یه تشکیل شده و شاعر چه زیبا گفت: از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد، دریای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی. پیدا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با افتخار با شما همراه هستیم از رادیو معارف و در این لحظه علاقمندان به مستندهای رادیویی رو دعوت میکنیم که بله ببخشید 24 دقیقه هست مستند رو شنیدیم. امیر جانها ویژه برنامه ایست که تقدیمتون خواهد شد، فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام از زبان خود حضرت و چقدر شنیدنی هست در دومین روز از ماه ذی‌الحجه که ما رو رهنمون خواهد شد کم کم به 18 ذی‌الحجه و عید بزرگ قدیر خم. امیر جانها 24 دقیقه. امیرالمؤمنین
مولا علی علی، هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه می‌کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها، جانها.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاراج دل به تیغ دو ابروی دلبر است، مستی قلب عاشقم از جام کوثر است. بر سردر بهشت خدا حک شده چنین، وقتش بلند هر که گرفتار حیدر است.
دل من ولای حیدر، زندگی نظر فاتح خیبر، زندگی نظر فاتح خیبر، ذکر تپش تپش قلب شیدا یا علی، ورد نفس نفس سینه ما.
همراهان ارجمند، دوستان شنونده سلام، با برنامه امیر جانها در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. انشاءالله و به لطف پروردگار در این برنامه اوصاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در کلام خود اون حضرت بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه شنیدنی تقدیم شما عزیزان بشه و شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. با ما همراه باشید.
علی علی مولا علی، یا علی یا علی علی، یا علی یا علی یا علی علی مولا علی، یا علی یا علی علی، یا علی یا علی.
دوستان خوب شنونده و همراهان گرامی، قرآن کریم به دو نوع رهبر در تاریخ بشری اشاره کرده. یکی امامان نار که مردم رو گمراه و به آتش دعوت میکنن و دیگری هم امامان نور که خیرخواه و دلسوز مردم و هدایتگر اونها به طرف خدا و کمالات و فضایل هستند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمونه کامل این امامان هدایتگره. دعوت میکنم بخش اول از صحبت‌های حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی رو به اتفاق بشنوید.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزانی که الان دارن برنامه امیر جانها رو میشنوند. توفیقی هست که در این برنامه خدمت شما عزیزان باشیم و در محضر نورانی نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام. میخوایم از این فضا و از این کتاب استفاده کنیم و ویژگی های سراسر افتخار امیر مؤمنان علیه السلام رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم. بر مبنای این کتاب فرمایشاتی دارند امیر مؤمنان علیه السلام در توصیف خودشان، گاهی از خود تعریف کردند، گاهی بیاناتی رو در توصیف خودشون مطرح فرمودند که جا دارد علی را از زبان علی بشناسیم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من دو تا نکته رو حتما باید خدمت عزیزانم عرض بکنم. نکته اول این که قطعا می دانید امیرالمؤمنین علیه السلام فردی نبود که بخواهد از خودش تعریف کند. و با این تعریف و تمجید از خودش جایگاهی در نزد مردم پیدا کند. نه، او امام معصوم است و برای هدایت بشر آمده. اصلا انگیزه جز هدایت مردم و سامان دادن امور عامه مردم ندارد. اما نکته دوم، چون حضرت امیر علیه السلام برای هدایت بشر آمده، لذا گاهی لازم است خودش رو معرفی کند که مردم رو به سمت هدایت و به سمت رشد دعوت کند، برای اینکه به سراغ او بیایند و از مسیر انحراف جدا بشن، از مسیر انحراف فاصله بگیرند. گاهی لازم میشه، گاهی واجب میشه فردی از توانایی‌های خودش، از توانمندی‌های خودش حرف بزنه که مردم رو به سمت خودش جلب و جذب کنه. کما اینکه زمانی که عزیز مصر به دنبال فردی میگشت برای خزانه‌داری کشور، حضرت یوسف علیه السلام خودش رو معرفی کرد، خودش رو نامزد این پست و سمت کرد و فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. من دو تا ویژگی دارم، هم نگهبان خوبی هستم، هم علم و آگاهی کافی برای این منصب رو دارم. پس حضرت یوسف خودش رو معرفی کرد برای اینکه امور مردم سامان بگیرد. لذا تعریفاتی که مولای متقیان علی علیه السلام در نهج البلاغه از خودشان دارند، طبیعتاً رنگ و بوی هدایت بشریت دارد و امام که به عنوان پیشوای بشریت فرستاده شده، در مقام انجام وظیفه خود مجبور می شود گاهی از خیشتن و از توانایی ها و خصلت ها و امتیازات خود حرف بزند که بلکه مردم را به سمت مسیر هدایت رهنمون باشد.
قال النبی محمد من كنت مولا هذا علی سید فاز من ولا هو بالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آیات الله.
هر کس علی رو دوست داشت محمد رو دوست داشت، هر که محمد رو دوست داشت خدا رو دوست داشته، هر که هم خدا رو دوست داشت قطعا آتش جهنم بر او حرام است.
همچنان با برنامه امیر جانها در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. یکی از اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که در خانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله و تحت تعلیم و تربیت اون بزرگوار رشد و نمو کردن و این مسئله امتیازی بزرگ محسوب میشه. حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، مهمان و کارشناس برنامه، در بخش دوم از صحبتهاشون به این موضوع اشاره میکنند. دعوت میکنم شنونده باشید.
عزیزان، در بخش قبلی اشاره کردیم که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام از خودش تعریف میکند، نیتی جز هدایت بشریت ندارد. از امتیازات خود میگوید، از توانمندی ها و توانایی های خودش میگوید، از خصیصه های خودش نکاتی رو بر زبان جاری میکند، فقط برای این که عرض کنم خدمت شما مردم رو به سمت هدایت رهنمون کند. از الان تصمیم داریم بریم سراغ نهج البلاغه و ویژگی هایی که حضرت از خودشان و بر زبان خودشان جاری کردن رو نقل بکنیم. یکی از افتخارات هر انسانی این هست که از محضر اولیای خدا بهره بگیرد. طبیعتاً شما خیلی از افراد رو میشناسید که گاهی با حضور خودشون در محضر ولیی از اولیای خدا به مقاماتی رسیدن و حتی به این حضور یافتن در محضر ولی خدا اشاره می کنند و آن دورانی که خودشون رو در محضر ولی از اولیای خدا دیدند، آن دوران رو بهترین دوران عمر خودشون به حساب می آرند. خب، حالا تصور کنید فردی در خانه آن ولی خدا و در محضر یکی از اولیای خدا رشد کرده باشه، نمو کرده باشه. خب چه مقام بالا و والایی داره؟ اصلا یکی از نعمتهای خداوند متعال بر انسان همین هست که توفیق حضور در محضر بندگان صالح خودش رو خداوند متعال به او عنایت کند، چه برسد به این که تربیت او رو هم به آن عبد صالح خودش بسپارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه بود. در آن شرایط سختی که در مکه حاکم بود و آن دوران خشکسالی و فقر و تنگ دستی که بر مردم وارد شده بود، جناب ابو طالب علیه السلام هم در مضیقه قرار گرفته بود. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عموی خودشون جناب عباس فرمودند که ابو طالب عیالوار است، بیا کمک کنیم کمتر دچار سختی شود. یکی از پسرانش رو من به خانه میبرم، یکی هم شما ببر که حداقل باری از دوش ابو طالب برداشته شود. عزیزان، یک عنایتی خداوند متعال به امیر مؤمنان کرد. مردم مکه رو دچار سختی و فقر و دچار تنگ دستی کرد و راهی برای وارد شدن علی ابن ابی طالب علیه السلام به خانه رسول خدا باز شد. رسول خدا دست علی را گرفت، به خانه خودش برد، در حالی که حدوداً یک سال یا کمتر از یک سال بیشتر نداشت. از دوران کودکی در محضر رسول خدا بود، در محضر اشرف مخلوقات عالم و خاتم انبیا رشد کرد. از همان آغاز کودکی در دامن رسول مکرم اسلام بزرگ شد. و این ادعا هم چیزی است که در منابع تاریخی ما مورد تأیید قرار گرفته و البته شخص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در طولانی ترین خطبه خود در نهج البلاغه به این مسئله اشاره کردند، یعنی خطبه 192، خطبه‌ای که به خطبه قاصعه شهرت دارد. بنده میخوام تقاضا کنم الانی که در اولین برنامه از برنامه امیر جانها قرار داریم، میخوام از عزیزان خوب و معارف جویان شنونده درخواست کنم کتاب شریف نهج البلاغه رو باز کنند، همراه ما و هم پای ما در این برنامه به این کتاب مراجعه کنند. هر زمانی که ما خطبه‌ای یا نامه‌ای را اشاره می‌کنیم، دوست دارم شنوندگان عزیز همراهی کنند، کتاب رو باز کنند و چشمانشون رو نورانی کنند به سخنان نورانی امیر مؤمنان علیه السلام. البته یک نکته عرض بکنم، تمام آدرس هایی که در این برنامه از خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه مطرح می شود طبق نسخه مرحوم دشتی رحمت الله علیه است.
علی جان، درمانده ام از وصفت که پیامبر صلی الله علیه و آله چه زیبا فرمود: اگر تمام درختان قلم شوند، تمام دریاها مرکب و تمام انس و جن کاتب، باز هم نمی توانند ذره ای از فضایل علی را بنویسند.
تو نهج البلاغه میگه من عبد پیغمبرم، عبد من عبیده.
یا امیر المؤمنین، یا ذا الکرم، یا امام المتقین، یا ذا النعم.
آشنایی با ویژگی های امیرالمؤمنین از زبان آن حضرت در برنامه امیر جانها.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی.
دوستان خوب شنونده، آقایان و خانمهای گرامی، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو در خصوص تربیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دامان پیامبر اکرم با هم شنونده هستیم.
یا علی و یا علی، یا علی و یا علی.
عزیزان، عرض کردیم امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه از دوران کودکی خود در محضر امیرالمؤمنان سخن گفتند. بریم سراغ خطبه، قسمت‌های انتهایی خطبه 192. امام می‌فرماید: قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابه القریبه و المنزلت الخصیصه. آی مردم، شما می دانید ویژگی اختصاصی من علی را و اون قرابت و نزدیکی من به رسول مکرم اسلام را که وضعنی فی هجرهی و انا ولدن، من هنوز کودکی بودم که رسول مکرم اسلام من رو در دامن خودش قرار می داد، من رو در آغوش خودش قرار می داد. یضمنی الی صدره، من علی را به سینه خودش می چسبانید. و یکنفنی فی فراشه، حتی بستر من رو در کنار بستر خودش قرار داده بود. یمسنی جسده و یشمنی عرفه، اونقدر نزدیک پیامبر بودم از همان دوران کودکی. کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، الله اکبر، کجای عالم رو میتوانید فردی پیدا کنید این گونه اینقدر نزدیک به پیامبر که در فضای نورانی خانه رسول خدا بزرگ شده باشد؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقمه غذا رو در دهان خودش میگذاشت، آن رو کاملا میجوید، نرمش میکرد و سپس در دهان من علی میگذاشت. یعنی من با لقمه هایی که از دستان مبارک پیامبر در دهان من میرسید بزرگ شدم. و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا ختلتن فی فعل، در اون مدتی که در محضر رسول خدا بودم نه یک دروغ زبانی از من بیرون آمد و پیامبر شنید و نه یک خطا در رفتار من از من سر زد. خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بعد امیرالمومنین می‌فرماید زمانی که رسول خدا به دنیا آمدند، از همان روزهای نخستین خداوند متعال فرشته‌ای رو فرستاد که مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی رو شبانه روز به پیامبرش آموزش بدهد و من علی در کنار این پیامبر رشد کردم. لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اثر امه، یعنی من مثل اون بچه‌ای که دنبال مادرش راه می‌افتاد، قدم به قدم، لحظه به لحظه همپای مادر حرکت می کرد، من چون آن فرزند دنبال پیامبر بودم و لحظه به لحظه با پیامبر بودم. پیامبر هم هر روز نکته ای از نکات اخلاقی، دینی، اسلامی و رفتاری رو به من یاد می داد. شیوه غذا خوردن، شیوه راه رفتن، طبیعتاً تمام آنچه که یک مسلمان نیاز دارد، یک انسان برای معرفت نیاز دارد. لحظه به لحظه من علی در کنار پیامبر بودم، پیامبر به من می فرمود و از من می خواست به آنها عمل کنم. لذا از بالاترین افتخارات امیر مؤمنان علیه السلام این بود که در خانه پیامبر بزرگ شد و خودش فرمود من چونان فرزندی دنبال پیامبر بودم و تمام مکارم و محاسن اخلاقی رو آموختم. ای کاش ما هم بتوانیم پا به پای امیر مؤمنان علی علیه السلام قدم برداریم و نفس بکشیم و انشاءالله تمام مکارم و محاسن اخلاقی رو از این امام همام بیاموزیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوب دوستان عزیز و همراهان ارجمند، در این برنامه امیر جانها با استناد به خطبه قاصعه در نهج البلاغه نکاتی در خصوص تربیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دامان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تقدیم شما همراهان عزیز شد. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگه دارد.
میریزه ستاره رو دستا، آسمون گرم شب خورشید، میخونه تو گوش زمین مهتاب که نور خدا به دل تابید، ملتهب سینه دریاها سر تا پای آسمون آب سبزه بی نهایت توی اومده روی خاک، راه همه کهکشون آب سبزه.